ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. امروز دوشنبه 22 خرداد 1391 برابر با 11 ژوئن 2012 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. اگر در ایران شنونده ما هستید، شبانگاه این دوشنبه براتون به خیر و خوشی باشه. اگر هم در خارج از ایران، در هر کجای این کره خاکی یکی یک دانه که ما را میشنوید، براتون روز و شب خوشی آرزو میکنم. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی، و اجازه بدید قبل از هر سخنی سراغ خبرها بریم با فرهنگ قویمی که اینجا در استودیو خبر رادیو فرداست با لبخندی و لب و دستانی پر از اخبار ایران و جهان. درود بر شما.
درود آرش، و با درود فراوان خدمت شنوندگانی گرامی، هر شبت که دادگاهی در جمهوری آذربایجان روز دوشنبه گزارشگر محلی تلویزیون سحر را به اتهام داشتن مواد مخدر به 2 سال زندان محکوم کرد. انار بایراملی، شهروند جمهوری آذربایجان، در حدود 4 ماه پیش به اتهام حمل 0.4 گرم هروئین در باکو بازداشت شده بود. مقام‌های جمهوری آذربایجان ایران را متهم کردند که از طریق شبکه تلویزیونی سحر وابسته به جمهوری اسلامی به تبلیغات دولتی علیه باکو دست می‌زند. طی چند ماه گذشته روابط ایران و جمهوری آذربایجان در پی دستگیری چند تن در باکو به اتهام توطئه برای انجام عملیات تروریستی به سردی گراییده است. در خبر دیگر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه منتقدان خود را متهم کرد که وی و همکارانش را هدف حملات قرار دادند و گفت برخی به خاطر رقابت‌های پست مسابقه تهمت و دروغ راه انداختند. آقای احمدی نژاد که به کرمانشاه سفر کرده است، به گزارش‌های مربوط به دست داشتن اعضای دولت وی در اختلاس‌ها واکنش نشان داد و گفت منتقدان وی هیچ سندی را برای ادعای خود ندارند. اظهارات محمود احمدی نژاد پس از آن مطرح می‌شود که به تازگی رسیدگی به پرونده‌های اختلاس 3000 میلیارد تومانی از نظام بانکی ایران در واقع، و همچنین پرونده اختلاس از بیمه و استانداری تهران در قوه قضاییه به جریان افتاده است. همچنان در ایران، عبدالله نوری از فعالان سرشناس گرایش معروف به اصلاحات در سخنانی گفته است که این جریان خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی است و تاکید کرد که سقوط نظام خواست جریان اصلاحات نیست. عبدالله نوری که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی وزیر کشور بود، در دیدار با گروهی از فعالان سیاسی، دانشگاهی و مدنی استان فارس از اصلاح طلبان خواسته است تا به گفته او مرزبندی خود را با جریان برانداز مشخص کنند. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی اظهارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مبنی بر عملیات مشکوک پاکسازی در سایت نظامی پارچین تکذیب کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً اعلام کرد که عکس‌های ماهواره‌ای پارچین نشان می‌دهد که ایران در این مرکز نظامی برخی ساختمان‌ها را خراب کرده و عملیاتی شبیه به پاکسازی در آن انجام داده است. احمد وحیدی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران این اظهارات را کاملا بی ربط و غیر اخلاقی خواند و گفت هدف از انتشار این گزارش ها تحت تاثیر قرار دادن فضای مذاکرات 5+1 در مسکو است. و در خبری دیگر، به دنبال موافقت کشورهای عضو حوزه یورو با کمک 100 میلیارد یورویی به نظام بانکی اسپانیا، بهای یورو در برابر دلار بالا رفت و همزمان ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا و اروپا افزایش یافت. به گزارش خبر شبکه خبری CNN، روز دوشنبه ارزش یورو در برابر دلار بیش از 1% افزایش یافت و قیمت هر یورو آرش به 1.26 دلار رسید.
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی. اگر فوتبالی هستید، یعنی اگر علاقه من به فوتبالید اما ترجیح دادید که شنونده رادیو فردا باشید، یه خبرم من براتون دارم. رقابت دو تیم فوتبال انگلیس و فرانسه در چارچوب رقابت‌های یورو 2012 تا دقیقه 77 این بازی 1-1 مساوی دنبال میشه. اما ببینیم که در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا چه چیزهایی باید داشته باشیم و چه چیزهایی شما میتونید بشنوید. روس‌ها نگران از بن‌بست در مذاکرات مسکو. سرگئی لاوروف چهارشنبه به تهران می‌رود. شنونده گزارشی از علیرضا کرمانی خواهیم بود و تحلیلی از این سفر غیرمنتظره خواهیم شنید.
سفر احتمالی آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران نشانه اوج نگرانی‌های مسکو نسبت به آینده مذاکراتی است که طی چند روز آینده قرار است بین ایران و نمایندگان گروه 5 علاوه 1 در پایتخت روسیه صورت بگیرد.
محمود رضا خاوری گمشده بزرگ پرونده بزرگترین فساد اقتصادی. بابک غفوری آذر در گزارشی از غیبت مدیرعامل سابق بانک ملی ایران در جریان دادگاه فساد اقتصادی میگوید:
نه تنها اراده‌ای وجود داشته که آقای خاوری به راحتی از کشور خارج بشند، اراده‌ای هم برای بازگشت ایشون وجود نداره.
افتتاح افتخار ملی یا فاجعه ملی؟ سد گتفند اولیا به زودی افتتاح می شود. آزاده اسدی در گزارشی از تبعات زیست محیطی افتتاح این سد برای ما می گوید:
بهره‌برداری این سد این اطمینان رو ایجاد می کنه که دشت حاصلخیز خوزستان برای همیشه از خطر سیلاب های مخرب مصون و محفوظ خواهد بود.
و اگر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا تا انتها باشید، گزارشی از هانا کاویانی می شنوید، گزارشی ویژه که به مناسبت امروز روز دوشنبه 22 خرداد ماه 1391 تهیه شده که سومین سال روز برگزاری رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران هست. با من بمانید در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. پیش از هر چیز اجازه بدید سراغی بگیریم از ایلیا جزائری، خبرنگار و همکار من در منطقه خاورمیانه که ظاهراً خبرهایی از مصر داره. ایلیا سلام، خوش اومدی به مجله شبانگاهی رادیو فردا.
سلام آرش، وقت تو همه شنونده‌های عزیز رادیو فردا بخیر.
ایلیا، این روزا خبر اصلی از مصر خبر بیماری یا حتی شایعه مرگ آقای حسنی مبارک هستش، رئیس جمهوری پیشین مصر. این خبرهایی که از ایست قلبی آقای مبارک منتشر شده به کجا رسید؟ وضعیت جسمیشون چگونه است؟
آرش، اینطور که منابع بیمارستانی به یه سری از خبرگزاری عظیم خبرگزاری فرانسه گفتن، آقای مبارک امروز بعد از ظهر دوبار ایست قلبی کرده و دوبارش رو با شوک قلبی تونستن قلبش رو احیا کنن. آقای مبارک از روزی که به زندان رفته شنبه گذشته دچار حالت عصبی شدید و افسردگی شده، به طوری که رو قلبش تاثیر گذاشته، به طور متداوم از هوش میره اینطور که وکیلش میگه و وزارت کشور مصر هم در بیانیه گفته که وضعیتش بسیار وخیم هست و هر لحظه هم امکان سکته مغزی آقای مبارک وجود داره با توجه به شرایط جسمیش.
ایلیا، آقای مبارک الان توی زندان هستن یا در بیمارستانی بستری هستن که مرتبط با زندانه؟ آیا اقدامی برای انتقالشون از زندان به بیمارستان صورت گرفته یا نه؟
آقای مبارک الان توی بیمارستان زندان عطوره توی جنوب قاهره هست. اینطور که خانوادش میگن این بیمارستان به طور کامل مجهز نیست و نفس حضور آقای مبارک توی این بیمارستان، اگرچه بیمارستان هست، اما به خاطر اینکه تابع زندان روش فشار عصبی وارد کرده، برای همین هم خانوادش درخواست کردن که اونو منتقل کنن به بیمارستان تخصصی، هم وکیلش، اما این درخواست حالا پاسخ داده نشده و مقامات مسئول گفتن که در حال بررسی انتقال آقای مبارک هستن.
ایلیا، گفتی اینطور که خانوادش میگن و از خانواده آقای مبارک کدآوردی، یا خانواده آقای مبارک امکان ملاقات با حسنی مبارک رو داشتند؟
دو بار از وقتی که به زندان منتقل شده، دو بار همسرش و دو تا عروسهاش، یعنی همسران علا و جمال مبارک، باهاش دیدار کردن. یکی یک شنبه هفته گذشته و یکی دیروز بوده، رفتن و در بیمارستان زندان باهاش ملاقات کردن، اما چند ساعت پیش مقام های مصری موافقت کردن که پسر بزرگش علا مبارک در کنارش باشه و ازش نگهداری کنه.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خاورمیانه.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های وزارت خارجه روسیه میگوید سرگئی لاوروف وزیر خارجه آن کشور قرار است روز چهارشنبه پس فردا به تهران سفر کند تا درباره مذاکرات اتمی مسکو میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و نیز اوضاع سوریه با مقام‌های ایرانی به گفتگو بنشیند. علیرضا کرمانی گزارشی دارد از سفر غیرمنتظره لاوروف به تهران.
احتمال شکست مذاکرات اتمی با ایران گویا وزیر خارجه روسیه را بیش از پیش نگران کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی لاوروف قرار است چهارشنبه در تهران باشد تا با مقام‌های ایرانی درباره مذاکراتی که قرار است یک هفته دیگر مسکو میزبان آن باشد گفتگو کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران در گلاسکو این سفر غیرمنتظره را این گونه ارزیابی می‌کند.
سفر احتمالی آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران نشانه اوج نگرانی‌های مسکو نسبت به آینده مذاکراتی است که طی چند روز آینده قرار است بین ایران و نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در پایتخت روسیه صورت بگیرد. تمام نشانه‌ها حاکی از احتمال شکست این مذاکرات به نظر می‌رسد. رهبران روسیه علاقمندند که این پیام را مستقیماً با رهبران تصمیم گیرنده در تهران در میون بگذارند و بگن در صورت شکست مذاکرات مسکو ادامه حمایت کرملین از مواضع ایران بخصوص در زمینه برنامه‌های اتمی تقریبا دشوار و غیر ممکن خواهد شد.
اعلام تاریخ سفر احتمالی وزیر خارجه روسیه که کشورش هم جزو طرف‌های مذاکره با ایران یعنی گروه 5 به علاوه 1 است و هم میزبانی این دور از گفتگوها را بر عهده دارد در حالی است که مقام‌های ارشد تیم مذاکره کننده ایرانی و دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا کارشان به متهم کردن یکدیگر کشیده. حالا هر طرف دیگری را متهم می‌کند که به نتیجه نرسیدن مذاکرات بغداد به خاطر قصور طرف دیگر بوده و مسئولیت شکست مذاکرات مسکو هم با طرف مقابل خواهد بود. ابوالفضل اسلامی، کارشناس ارشد پیشین در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران که اینک ساکن توکیو است، از تجربه‌های خودش می‌گوید.
تجربه‌ای که خود من در وزارت امور خارجه دارم و از سال 96 تا 2000 من در اداره خلیج فلاح بودم، به طور کلی در وزارت امور خارجه برای هر مذاکرات سناریویی که نوشته میشه اون سناریو این هست که اگر قرار هست برد با ما نباشه این مذاکرات بایستی کش داده بشه، کما اینکه مذاکرات هسته‌ای رو شما می‌بینید چقدر اینها با تبحر همینطور کش میدن.
اندکی پیشتر هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست تیم مذاکره کننده 5 به علاوه 1 نامه ای به علی باقری مرد شماره 2 میز مذاکره ایران نوشته و گفته بود شما و من گفتگوهای تلفنی متعدد و دیدارهای طولانی داشتیم، الان وقت آن رسیده که به طور جدی به موضوعهای اساسی پرداخته شود. در جواب حالا علی باقری نامه ای به هلگا اشمیت نوشته و میگوید چرا برخلاف توافق بغداد از برگزاری نشست معاونان و کارشناسان برای تهیه دستور کار گفتگوهای آتی اجتناب میکنید. مقام مذاکره کننده ایرانی درباره موفقیت مذاکرات پیش رو هم تردید میکند. رضا تقی‌زاده میگوید خواسته های طرف مقابل مشخص است.
جامعه اروپا خواسته های پایش رو از ایران روشن کرده. اونها میخوان که 120 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده با غلظت 20% از ایران خارج بشه، ایران متعهد بشه که غنی سازی با این غلظت رو ادامه نخواهد داد و همینطور در مورد صدور اجازه بازدید از پاره ای از مراکز اتمی و نظامی ایران موافقت بکنه. همه نشانه ها حاکی است که ایران در نقطه نظرهای اعلام شده گذشته کمترین تغییری نداده و به این دلیل جامعه اروپا و خانم هلگا اشمیت معاون خانم اشتون ضرورتی برای انجام مذاکرات کارشناسی پیش از گفتگوهای رسمی مسکو نمیبینه.
گفتگوهای اتمی ایران با 6 کشور قدرتمند جهان در حالی روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده در مسکو برگزار خواهد شد که درست یک هفته پس از آن قرار است تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران به اجرا گذاشته شود.
گزارش علیرضا کرمانی را میشنیدید. موضوع نحوه خروج محمود رضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران در جدیدترین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده معروف به فساد مالی باز هم مطرح شد. این بار نماینده دادستان از آنچه کمکاری وزارت خارجه در پیگیری بازگشت آقای خاوری به ایران انتقاد کرده. بابک غفوری آذر گزارشی دارد در همین ارتباط که با هم می‌شنویم.
ناصر سراج قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده معروف به فساد بزرگ مالی میگوید اتهامی متوجه یکی از معاونان وزارت اطلاعات در نحوه خروج محمود رضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران از کشور نیست. او روز دوشنبه در توضیحی به خبرگزاری‌های ایران گفته است وقتی آقای خاوری تصمیم می‌گیرد از کشور خارج شود با واسطه‌ای از معاون وزارت اطلاعات می‌پرسد که آیا ممنوع الخروج هست یا نه و آن مأمور در پاسخ اعلام می‌کند که ممنوع الخروج نیست، اما این مسئله اتهامی را متوجه این مأمور وزارت اطلاعات نمی‌کند. این اظهارات در حالی است که آقای سراج یک روز پیش از این در 13 جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده به مطلع بودن معاون وزارت اطلاعات از قصد آقای خاوری برای خروج از کشور اشاره کرده و توضیحاتی درباره نحوه خروج او از کشور ارائه داده بود.
تاریخ 29/6/90 با ماموریت ایشون موافقت شده به خارج از کشور. در تاریخ 6/7/90 مشاور نهاد و دبیر هیئت نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت اون مأموریت را کاملاً یکون تلقی کرده، یعنی قبل بعد از اینکه رفته خارج، چند روز بعد از اینکه به خارج سفر کرده این مأموریت کاملاً یکون تلقی میشه و آقای خاوری در هتل انگلستان با فکس به دفترش استعفاشو اعلام.
در آخرین جلسه دادگاه برگزار شده درباره این پرونده نماینده دادستان با انتقاد از عملکرد وزارت امور خارجه این وزارتخانه را متهم کرد که پیگیر بازگشت آقای خاوری نیست. بر اساس گزارش خبرگزاری اینا از جلسه دادگاه، مهدی فراهانی نماینده دادستان با انتقاد از اقداماتی که برای بازگرداندن آقای خاوری به ایران انجام شده گفت کار قوه قضاییه در این رابطه تمام شده و بقیه پیگیری ها با دولت است که باید رایزنی کند و تاکنون نشنیدم که مقامات وزارت خارجه کمترین صحبتی با مسئولان کانادا کرده باشند. این در حالی است که ناصر سراج قاضی پرونده در جلسه دادگاه گفت که برای آقای خاوری حکم تعقیب ویژه صادر شده است. او اضافه کرد که آقای خاوری به کانادا رفته بود ولی اکنون این فرد در کانادا نیست. به گفته آقای سراج کانادا آماده ی تحویل این فرد بود که وی متوجه شده و جایش را تغییر داده است. در همین حال اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران از صدور حکم بازداشت آقای خاوری توسط اینترپل پلیس بین الملل خبر داده و گفته این فرد همکنون به عنوان متهم تحت تعقیب بین المللی قرار دارد. آقای احمدی مقدم در حالی نسبت به همکاری کشورهای دیگر در بازگشت محمود خاوری به ایران ابراز امیدواری کرده که در وبسایت اینترپل نامی از آقای خاوری به چشم نمی‌خورد. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در واشنگتن در پاسخ به این سوال رادیو فردا که با توجه به روند اتفاقات پیرامون این پرونده آیا اراده‌ای جدی نزد مسئولان جمهوری اسلامی برای بازگشت آقای خاوری به ایران وجود دارد یا نه میگوید
نه تنها اراده‌ای وجود داشته که آقای خاوری به راحتی از کشور خارج بشند، اراده‌ای هم برای بازگشت ایشون وجود نداره. چنین پیگیری ما در دستگاه‌های مربوطه نمی‌بینیم. شواهدش هم بسیار، اولا وزیر اقتصاد پس از خروج ایشون از کشور استیضاح نمیشه، بعد به گفته نماینده دادستان در یک سال گذشته رئیس فعلی بانک ملی هیچ شکایتی رو از آقای خاوری مطرح نکردن، عرضه نکردن. وزارت خارجه کوچکترین پیگیری برای بازگشت ایشون انجام نداده، حتی نام آقای خاوری در فهرست اینترپل نبوده تا چند روز اخیر که قاضی دادگاه چنین درخواستی رو به اینترپل عرضه کرده.
آقای محمدی با این همه بر این اعتقاد است که جریان مرتبط با دولت محمود احمدی نژاد اساساً علاقه‌ای به بازگشت آقای خاوری به ایران ندارد.
من فکر می‌کنم اینجا یک نوع تقابل رو ما میان قوه مجریه دولت آقای احمدی نژاد و در برابرش قوه قضاییه داریم. قوه مجریه هم علاقمند بوده که آقای خاوری به خارج کشور بره و هم علاقمند نیست که آقای خاوری به کشور برگرده. هیچ حرکتی از سوی قوه مجریه در این میان مشاهده نمیشه. اما در مقابل قوه قضاییه به نظر من با توجه به مأموریتی که دستگاه رهبری به قوه قضاییه داده که در یک سال باقی مانده دولت آقای احمدی نژاد این شمشیر داموکلس پیگیری ها رو بالای سر دولت نگه داره، قوه قضاییه داره پیگیری های خودش رو ادامه میده. اما چالش این دو در نهایت من معتقد هستم به بازگشت آقای خاوری منجر نخواهد شد.
محمود رضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی ایران، از متهمان پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی در ایران خوانده می شود که پس از خروج از این کشور برای شرکت در یک نشست بانکی در بریتانیا از سمت خود کناره‌گیری کرد و تاکنون به ایران باز نگشته است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. اگر میخواهید برای فهمیدن نتیجه بازی انگلیس فرانسه موج رادیوتون رو تغییر بدید یا کانال ماهواره رو عوض کنید، این کار رو نکنید که این بازی در ثانیه های پایانیش و همین الان هم سوت و زد داور با نتیجه 1-1 به پایان رسید. خبرگزاری ایسنا گزارش داده مجید نامجو وزیر نیرو هفته گذشته بعد از بازدید از سد گتفن در نشست خبری اعلام کرد افتتاح رسمی کل سد در سال جاری انجام خواهد شد. سد گتفن دومین مخزن آبی ایران پس از کرخه و بزرگترین مخزن آبی بر روی کارون خواهد شد. آزاده اسدی و جزئیات بیشتر در گزارش او.
تا عملی شدن افتتاح سد گتفند اولیا بر روی رودخانه کارون در استان خوزستان چیزی نمانده است، اما خبرگزاری مهر روز دوشنبه از آن به عنوان عاملی برای بروز فاجعه اجتماعی و زیست محیطی نام برده است. تابستان گذشته آبگیری این سد شروع و در روز پنجم خرداد ماه 91 فاز اول نیروگاه سد گتفند اولیا افتتاح شد. سد گتفند اولیا در شرایطی قرار است افتتاح شود که به گفته مسئولان بزرگترین سد خاکی کشور است و دومین مخزن ذخیره آب بعد از سد کرخه محسوب می شود و بنابر گفته برخی مسئولان آب آشامیدنی و کشاورزی 50 سال آینده خوزستان را تامین خواهد کرد. اما این سد از ابتدای ساخته شدن، یعنی حدود 15 سال پیش، در مرکز انتقادها قرار داشته است. روزنامه کیهان اواخر اردیبهشت ماه گذشته در گزارشی به عنوان سد گتفند افتخار ملی یا فاجعه ملی تاکید کرد سال گذشته شوری آب کارون و اراضی پایین دست باعث کاهش بیش از 10% تولید محصول نیشکر شده و ادامه این روند لطمه جبران ناپذیری به تولید شکر استان خوزستان وارد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، برخی کارشناسان محیط زیست و نظام مهندسی اعتقاد دارند که نزدیکی معدن نمک به محل سد گتفند اولیا در پروژه مطالعاتی این سد در نظر گرفته نشده است. اما مسئولان وزارت نیرو انتقادات کارشناسان محیط زیست در مورد شور شدن کارون را مغرضانه اعلام کردند و محمد رضا رضازاده، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، چندی پیش در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد
بهره برداری این سد این اطمینان رو ایجاد میکنه که دشت حاصلخیز خوزستان برای همیشه از خطر سیلاب‌های مخرب مصون و محفوظ خواهد بود.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه محصول افتتاح سد گتفند را زیر آب رفتن 35 روستا همراه با آوارگی و بی‌خانمانی و بیکاری 40,000 روستایی و از بین رفتن تمدن چند هزار ساله ایران اعلام کرد. این خبرگزاری در یک گزارش تصویری و تشریحی از روستاهای مورد نظر نوشته و با برخی از این روستاییان درباره فروش خانه‌هایشان به دولت گفته که وزارت نیرو بابت هر خانه روستایی متری 30,000 تومان می‌پردازد. خبرگزاری میراث فرهنگی هم روز دوشنبه از عقب افتادن افتتاح سد گتفند نوشت و درباره مشخص نشدن تملک اراضی برخی روستاها، قطع برق روستاها و جمع‌آوری کابل‌های برق برای وادار کردن مردم به ترک روستا گزارش داده است. بیژن گلشایان، کارشناس آب و همکار سابق بانک جهانی مقیم لندن، با اشاره به مشکلات سد گتفند و نداشتن برنامه‌ریزی دقیق درباره این سد به رادیو فردا می‌گوید
به طور کلی وقتی میزان آب کم میشه، مواد اضافی که در اون آبه ناچار مقدارش بالا میره. حالا تا چه اندازه مواد ناخالصی آب زیاد شده باید مطالعه کردی چقدر اضافه شده این رطوبات ضرردار بی ضرره. خوزستان خیلی زود آب نمکی میشه برای اینکه سطح نمک بالاست. برای زراعت اینا ممکنه ضرر نداشته باشه، ولی وقتی میگیرن تصفیه کنن یا کار تصفیه شدیدتر میشه، اضافه میشه برای مصرف شهری، مصرف خوراکی. به هر حال اگر تصفیه هم نشه خب ضرر به مردم میرسه. چیزی که سدها ایجاد میکنن میزان مدیریت اون آبه، چگونه اون آبو مصرف کنن. اگه اون مصرف فاقد مدیریت باشه گرفتاری ایجاد میشه برای رودخانه.
در حالی که مسئولان هدف از احداث سد و نیروگاه گتفند را تامین بخشی از برق مورد نیاز ایران، کنترل سیلاب‌های فصلی کارون و همینطور تنظیم آب کشاورزی پایین دست اعلام می‌کنند، خبرگزاری مهر و میراث فرهنگی از زیر آب رفتن بخش‌هایی از میراث فرهنگی در استان خوزستان نوشتند. شیرهای سنگی گورستان روستای گلزاری که با بزرگترین چیره‌سنگی‌های تاریخی ایران در منطقه بختیاری محسوب می‌شوند و به گفته کارشناسان چندی دیگر در دریاچه سد گتوند غرق خواهند شد.
گزارش آزاده اسدی را می‌شنیدید. ملاقات روایتی است از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. شش ماهی است که همراه با من آرش حسنیا با زندانیان سیاسی عقیدتی دیدار می‌کنیم. نوبت به آن رسید تا با یکی دیگر از این زندانیان ملاقاتی داشته باشیم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تبریز تبابت می‌کرده که در تیر ماه سال 89 در همان شهر بازداشت می‌شود. از این جای کار داستان دکتر تغییری اساسی می‌کند. 5 ماه نخست بازداشت را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر تبریز در انفرادی بود. اما این ابتدای دشواری‌های اسدالله اسدی بود. او پس از آن 5 ماه به تهران انتقال یافت و 4 ماه دیگر را در بندهای امنیتی 240 و 209 زندان اوین در انفرادی و تحت بازجویی گذراند. به گزارش سایت‌های خبری، این پزشک تبریزی در 180 جلسه‌ای که در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر تبریز بازجویی شده است، زیر فشار شکنجه‌های جسمی بوده است تا به ارتباط با دولت‌های متخاصم اعتراف کند. گفته می‌شود به دلیل تحمل مداوم ضربات لگد به ناحیه سر و پهلوهایش دچار مشکلات کلیوی شده است و نگاهداری طولانی مدت در اتاق‌های تاریک این زندانی سیاسی عقیدتی را به مشکلات بینایی دچار کرده است. اسدالله اسدی در دوره بازداشت اولیه به اعدام تهدید شده بود. بازجویانش همچنین تهدیدش کرده بودند او را به چاه فاضلاب می‌اندازند یا زنده به گورش خواهند کرد. این تهدیدها در کنار فرو کردن سر این زندانی در توالت موجب شد تا آقای اسدی به ناراحتی‌های شدید روحی و افسردگی شدید مبتلا شود. در یکی از موارد بازجویانش او را 5 ساعت مدام در حالت ایستاده نگاه داشته بودند بدون آنکه بتواند بنشیند یا به دیواری تکیه دهد. این پزشک زندانی 5 بار به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی احضار شد و به پرسش‌های او پاسخ داد. آقای اسدی تمام اعترافات مندرج در پرونده خود را که تحت شرایط بازداشت انجام داده بود در دادگاه رد کرد و زیر باران اعترافات نرفت. پرونده اسدالله اسدی که به اتهام تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در حزب خلق مسلمان و همکاری با دولت‌های متخاصم در دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گرفته بود، در نهایت در خرداد ماه سال 90 با ابلاغی شفاهی از سوی شعبه رسیدگی کننده به این زندانی سیاسی عقیدتی اطلاع داده شد که به 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است. در اسفند ماه سال 90 این زندانی سیاسی عقیدتی که در بند 350 زندان اوین نگهداری می‌شد دست به خودکشی زد که با سرعت عمل دیگر زندانیان همبندش به بیمارستان منتقل شد و نجات یافت. به گزارش زندانیان سیاسی آزاد شده از بند 350 زندان اوین، آقای اسدی به دلیل بی‌توجهی مسئولان زندان نسبت به وضعیت جسمیش عملاً بینایی چشمان خود را از دست داده است. شرح روند دادرسی، فشارهای روحی و جسمی وارده بر اسدالله اسدی و تهدیدهای خانواده‌اش از جمله مستندات نقض حقوق بشر در ایران است که در گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، بر آنها تأکید شده است. اگر به اینترنت دسترسی دارید، سریع هم به وبسایت رادیو فردا بزنید که هر لحظه با خبر، گزارش، گفتگو و تحلیلی تازه به روز میشه. از جمله گزارشی داریم از سخنرانی امروز محمود احمدی نژاد که گفته همکارانش در دولت سیبل حملات قرار گرفتن. پرخواننده ترین مطلب همین حال حاضر وبسایت رادیو فردا هم همین مطلب هستش که به سخنرانی امروز محمود احمدی نژاد برمیگرده. از اینکه منو در این مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. اما امشب مجله شبانگاهی ما پایان کار نیستش. امروز همونطور که مطلع هستید 22 خرداد بود، 3 سال از انتخابات ریاست جمهوری ایران میگذره، انتخاباتی که نتایج اعلام شده اون اعتراضهایی رو در پی داشت، انتخابات و اعتراضاتی که همچنان تبعات و پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم اون دامنگیر ایرانیان در سراسر جهانه. همکارم هانا کاویانی به همین مناسبت گزارشی ویژه ساخته که دعوت می‌کنم شنونده این گزارش ویژه